بسم الله الرحمن الرحیم.
غیر از تلقی صرفاً عقیدتی از دین داشتن که تلقی صحیحی نیست، تلقی زیادی عقیدتی از دین داشتن که تلقی صحیحی نیست، تلقی اخلاقی به صورت باز هم زیادی و ناروا از دین داشتن تلقی صحیحی نیست. حالا تلقی اخلاقی به صورت زیادی از دین داشتن یعنی چی؟ آیا واقعا این پدیده موجود هست الان در ذهن مردم یا نه؟ ببینید، اخلاق علمی است که یه مقدارش رو دیروز عرض کردم. اخلاق علمی است که با ملکات نفسانی انسان کار داره. خلق رو ترجمه کردن به صفاتی که در وجود انسان راسخه، و خلق مثلا مثل حسادت، تکبر، تواضع، خساست، نمیدونم دست و دل بازی، سخاوت، ملک چیز، صفات روحی که در نفس انسان راسخه، اینو بهش میگن ملکات، ملکه و جمعش میشه ملکات. علم اخلاق درباره این صحبت میکنه. اولا لفظ اخلاق لفظ مشترکه، یعنی یه جایی اخلاق معناش ملکاته، یه جایی اخلاق معناش ملکات نیست، بلکه چیه؟ آداب معاشرته، عادات انسان در برخورد با دیگران. اگر شما در روایات کلمه اخلاق رو میبینید، مثل انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یا در آیه قرآن یک بار آمده که انک لعلی خلق عظیم، اینجا در روایات، در زبان روایات، اخلاق منظورشون این علم اخلاق نیست، اخلاق منظورشون آداب و آداب اجتماعیه. معنای لغوی اخلاق رو اولا دقت کنیم. بعد از این که علم اخلاق از یونان به عربی ترجمه شد، در همون اوائل، حالا بعضی میگن که اولین بار بخش های از این اتفاق دوران یزید افتاد، بعد دیگه دوران مأمون بیشتر، و بعد همینجوری زمانهای بعد، کم کم اخلاق معنای اینچنینی پیدا کرد. پس اخلاق دو تا معنا داره. یه وقت شما تو روایت میبینید که مثلا کلمه اخلاق آمده، منظورش این علم اخلاق نیستا، منظورش بخشی از آدابه. ما در دینمون میتونیم بگیم دانشی داریم به نام دانش آداب، آداب خوابیدن، آداب برخاستن، آداب نماز خوندن، آداب عبادت، آداب معاشرت با دیگران، که آداب معاشرت با دیگران منظورش اخلاقه. یعنی استفاده میشه از کلمه اخلاق برای این بخش. اما اینکه اخلاق به عنوان ملکات، این جزء دین نیست، این جزء سفارش های دینی هم نیست، قرآن هم بهش نپرداخته. چرا؟ برای اینکه آدم‌ها ممکنه ملکات گوناگونی داشته باشن. شما بالاخره دیدید یه چند تا فرزند توی خونه، بابا و ننه شاهدن، میگه این اخلاقش یه جوره، اون اخلاقش یه جوره. از کودکی معلومه ها، این با عاطفه تره، اون یه کمی بی عاطفه است، این عجوله، اون یکی عجول نیست، خیلی آرومه. و بعد این اخلاق تحت تأثیر مزاج، غیر از صفات ژنتیک، غیر از مزاج، تحت تأثیر فرهنگی که توش بار میاد، سرزمینی که توش زندگی میکنه. مثلا تو روایات داره اخلاق آدمایی که در زمین سنگلاخ زندگی میکنن با اخلاق کسانی که در دشت زندگی میکنن فرق داره. تو روایات داره اخلاق اقوام با همدیگه فرق داره، قوم کرد، قوم ترک، قوم اینا ژنتیک به همدیگه صفاتی رو منتقل کردن. حالا طبیعتاً در اثر ازدواج ها و اینها تغییراتی هم پدید میاد، ولی بالاخره صفات ژنتیک که ما همراه خودمون میاریم اخلاقمون رو تشکیل میده، این همیشه هست. چرا اسلام به اخلاق نمیپردازه؟ که این اخلاق به معنای ملکات بیشتر نزدیک میشه نه دقیقا به روانشناسی شخصیت. تیپ شناسی تو شخصیت دیدید میگه تیپ آ داریم، تیپ ب داریم، تیپ های برونگرا داریم، تیپ های درونگرا داریم. خب آقا من درونگرام، شما برونگرایی، ما چه تقصیر داریم درونگرا یا برونگرایی؟ هیچ، چه تقصیر داریم؟ نکته اینه، آیا اسلام دستور میده تو حتما اینا رو عوض کنی؟ نه، اسلام اینو میگه، میگه که شما باید تلاش تو برای تغییر بکنی، به هر چی رسیدی مهم نیست. مثلا امتحانهای الهی برای هر کسی بر اساس اخلاقشه. مثلا من خیلی آدم دست و دلبازی باشم، اصلا نمیتونم خصاصت به خرج بدم، امتحان من فکر میکنید چی میشه؟ هی من سخاوت میکنم خدا کف و هورا میکشه برام؟ نه، خدا معلومه که این کار نمیکنه. فرمود لیس الانسان لا ما سعا. امتحان من چی میشه؟ امتحان من این میشه که یه منافقی از من دست و دلبازی میخواد، یه کافری از من دست و دلبازی میخواد، میخواد منو بنزه تو رو دروازی، من باید دست و دلبازی نکنم. حالا من چجوری با این صفت دست و دلبازی خودم مقابله کنم؟ امتحان من این میشه که مقابله کنم با سخاوت. اونه که آقا خسیسه، امتحانش چی میشه؟ یه فقیر میاد در خونش یا برادر دینیشه، امتحانش این میشه که دست و دل بازی کنه، حالا نمیتونه. آقا ایشون خیلی آدم باحیاییه، خیلی نجیب، مثلا خانوادگی مامان باباشم همه همینجوری هم. این برای خدا مهم نیست، نه ارزشه نه ضد ارزش. اونه که هم خیلی آدم پر رو، اصلا هیچی تو دلش نگر نمیداره، همه چیون میگه، همچی آشکار، تون. خدا میگه امتحانای منو پاسخ بده. یه امتحان از اون میگیره، میگه تو چرا اینجا سکوت کردی؟ میگه خب من میدونی خدای کلا آدم با حیایی ام. امتحان ازش میگیره که از حیا دست برداره، یه حرف حقی رو بزنه. اونه که خیلی آدم جسوریه، خیلی آدم پررویه، خیلی دوست داره همه چی رو اظهار کنه و اصلا خجالت هم نمیکشه. خدا یه امتحانی ازش میگیره که اینجا باید سکوت کنه، حیا به خرج بده. میگه حیا به خرج نمیده. لذا خدا اون چیزی که مطرح میکنه تو قرآن به جای اخلاق چیه؟ چقدر خدا هوشمندانه انتخاب کرده این کلمه رو، تقواست. میگه من از شما تقوا میخوام، به خاطر خدا پرهیز کنی. از چی؟ از اون کاری که بده. حالا برای هر کسی از ما یه چیز ممکنه بد باشه، جدا از این که بدی ها ثابتن ها و خوبی ها هم ثابتن، ولی ما که تو خلاء زندگی نمی کنیم، همه داریم در بستر امتحانات الهی زندگی می کنیم. امتحانات این برادرمون با امتحانات اون برادرمون با امتحانات بنده که یکی نیست که. ماها امتحاناتمون با هم دیگه فرق می کنه. برای همش هم یه دستوراتی هست. کدوم تو کدوم وضعیت امتحانی قرار گرفته؟ لذا خدا می فرماید من از شما تقوا می خوام. حالا برید هر کدوم ببینید تقواتون کجاست. پس ملکات نه ارزش آفرینن، اگر ملکات خوبی داشته باشی، نه انسان رو نابود میکنن اگر ملکات بدی داشته باشی. خدا میگه آقا من خودم اینو بهش دادم، از این پدر مادر آفریدمش، ژنتیک خصاصت رو بهش دادم. یا در اصل مزاج شما مثلا سوداتون بالا باشه، صفراتون بالا باشه، یه جوری میشید، بلغمتون بالا باشه، یه جور دیگه میشید. تو روایات هست اینا، مثلا یه زمانی آروم یه زمانی عصبانی هستیم، مگه اینا به دینت ربط داره؟ نه عزیز من، شما عصبی مزاج خوبی باش، شما هم آروم مزاج خوبی باش، امتحانات تو پاسخ بده. مهم اینه، الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. آن کسی که مرگ و زندگی رو آفرید تا امتحان کنه، و بعد هر کسی رو یه جور امتحان میکنه. اصلا مقوله امتحان یکی از مقولات بسیار فراموش شده در تعلیمات دینی است. شما چند واحد اصول عقاید پاس میکنید؟ بگو مثلا دو واحد. چند واحد اخلاق حالا پاس میکنید؟ به تعبیر غلطی که من نمیخوام استفاده کنم این تعبیر، به تعبیر درست چند واحد تقوا پاس میکنید؟ دو واحد. چند واحد احکام؟ دو واحد. چند واحد سیاست و علوم سیاسی و معارف سیاسی؟ دو واحد. خب اون دو واحد اصلی که بین همه اینا گمه و معمولا ما تو فضای اسلامی توش درس براش درس نداریم، خیلی عجیبه. من به شما دارم خبر میدم دیگه، طلبم رفتم خوندم اینا رو گزارش میدم. شما ممکنه خیلی چیزای دیگه وقت گذاشته باشی، مطالعه کرده باشی. ما هم اینا رو مطالعه کردیم، داریم به شما خبر میدیم. حالا شما رو بررسی کن. اون دو واحد چیه؟ دو واحد امتحانه. امتحانهای خدا چه قواعدی داره؟ امتحان از جامعه، امتحان از فرد. و چقدر تو قرآن ازش صحبت شده. ما کمتر کتاب آموزشی درباره مقوله‌ای به نام امتحان داریم. مراحل امتحان گرفتن از یک انسان چگونه است؟ خدا در امتحانها چه فرصتهایی میده؟ خدا کی یه امتحان رو تغییر میده، امتحان دیگری ایجاد میکنه؟ خدا چجوری سطح امتحان رو میاره پایین، چجوری سطح امتحان رو میبره بالا؟ سطح امتحان خودش خیلی مقوله پیچیده ایه. امتحان به اضافه دستورات خدا میشه تقوا، میشه سعی. مثلا دیدید خدا تو قرآن کلن میفرماد عمل صالح. خب کدوم عمل صالح؟ بگو. مثل کتابهای اخلاقی ما آیات قرآن تنظیم نشدن. چقدر جالبه. وقت بعضی آیات اخلاقی قرآن رو برمی‌دارن، خیلی از این آیات که میگن آیات اخلاقی، آیات آدابیه. مثلا مشهورترین سوره اخلاقی قرآن سوره حجراته. سوره حجرات همش آدابه، بیشتر آدابه. مثلا میفرما از پشت حجره پیامبر رو صدا نزن، ادب کن. مثلا پیامبر رو مثل آدمای خودتون صدا نزنید. غیبت نکنید. غیبت یه حکم شرعیه. چرا بهش میگی اخلاق؟ من نمیدونم چرا شما غیبت نکردن رو میگید اخلاق. چون اگر اخلاق به معنای علم اخلاق یعنی ملکات باشه، این آقا غیبت میکنه سر کینه ای که از او داره، اون آقا غیبت میکنه سر اینکه آدم حسابش نمیکنه، اینکه کینه نداره، آدم حسابش نمیکنه. اون آقا غیبت میکنه سر حسادت، این آقا غیبت میکنه سر تکبری که مثلا داره. هر کدوم یه صفتی دارن، یه صفت اخلاقی دارن، بعد عمل غیبت انجام میدن. خدا میگه ببین این عمل رو من میخوام تو انجام ندی، حالا هر کدوم بر دلیلی انجام میدید برید خودتون درست کنید. بعدش میگه غیبت نکن. بعد ده نفر با هم نشستن غیبت کردن، یکیشون یه دونه چوب میزنه، یکیشون رو 10 تا چوب میزنه. اصلا مجازات های آدم ها برای یک عمل با هم مساوی نیستن، پاداش های آدم ها هم یکسان نیستن. چرا؟ چون شما یه وقت صفات اخلاقیت این کار رو برات آسون کرده، معلومه باید پاداش کمتری بگیری. خدا جای خوبی نشسته، اون یکی جون کنده تا به اینجا رسیده، اون باید چیکار کنه؟ مثلا شما، حالا نتیجه این بحث چی میشه؟ ببینید، حالا مثلا شما رو برارم تو قسمت نتیجه گیری. علم اخلاق اگه بیاد وسط به جای دین و تقوا چیکار میکنه؟ امام جماعت برمیگرده نگاه میکنه به 4 نفر آدم متواضع دور خودش، به به شما چقدر انسانهای خوبی هستید. یکی 2-3 نفر هم هستن قدن و متکبر میزنن، آقا برید آدم بشید. چه بس ها اونا بهتر از اینا باشن، اینا خصلتاً متواضعن و هنری نکردن، چیزی اضافه نکردن به خودشون. اونا خصلتاً متکبرن و روزی 600 بار مبارزه با هوای نفس میکنن. خدا جای خوبی نشسته. لذا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. درسته؟ با تقوا ترین، نه با اخلاق ترین به معنای ملکات. هیچ کجا تو دین نداریم با اخلاق ترین به معنای ملکات. البته احسنکم خلقاً احسنکم اخلاقات داریم در عبارات دینی ما، اون یعنی چی؟ گفتم اول یعنی بفرمایید آداب معاشرت. شما وقتی که میرید تو مایه اخلاق، معیار ارزیابی خودتو از آدم‌ها اخلاق قرار میدی، یه عده‌ای رو مأیوس می‌کنی، یه عده‌ای رو مغرور. منو مغرور می‌کنی چون از مامانم این صفت رو بردم، منم خودم فکر می‌کنم آدم حسابی هستم. تو هم که گفتیم به بچه آدم حسابی. مثلا ما به امام جماعت‌های محترم عرض می‌کنیم آقا کسی نماز اول وقت می‌کنه می‌خونه، قش نکن براش. انما یتقبل الله منل متقین، نه منل کسی که نماز اول وقت می‌خونه. قاطی نکنیم، نماز اول وقت خوندن خوبه ولی قبول میشه از متقی. بعضی ها هستن نماز اول وقت خوندنشون به خاطر چیه؟ شرش کم، همین اول بخونم شرش کم. ببین خدا خودش تو قرآن گفت قابیل قربانی داد گفت شرش کم، بدم بره که خدا خود قربانی خواسته و شرش کم، برو ببینم. حابیل رو پذیرفت. امام حسین می فرماید کاری که توش شتاب نداری از کار خیر رو ثوابش حساب نکن، یعنی کاری که با شوق انجام نمیدی. شرش کم چیه؟ بعضی ها نماز اول وقت، ببخشید من بی احترامی نکنم به نماز اول وقت، نماز اول وقت میخونن بابا این عرق خورم بود اول وقت، یعنی سر وقت عرق میخورد. این سر وقتش جنتیکه، تقوا توش نیست. آقا چه اشکال داره؟ والا من چه عرض کنم، اشکالی نداره ولی اونی نیست که خدا دنبالشه. فرمود اگر کسی در روایت صریحاً، اگر کسی میفرماد اگر کسی بر اساس خصلت شجاعت، شجاعت یک فضیلت اخلاقی، اگر کسی بر اساس خصلت شجاعت رفت جنگید و کشته شد در یک جنگی از جنگهای الهی، جنگ اسلامی بود، جهاد بود، جاش در دوزخه چون به خاطر خدا نرفته. انما يتقبل الله من المتقين، شوخی نداره خدا. حتی میفرماید اگر کسی روی خصلت حمیتش، غیرتش رفت جنگید، بعد طول روایت میفرماید سگ هم نسبت به طولهاش حمیت داره. خدا اگه ببخشید اخلاق میخواست خب برو پای سریال ایشون و اوشین بشین تموم میشه دیگه، اونم میفهمه اخلاقو دیگه. خدا پیغمبر نمیخواد که، این همه دین نمیخواد که، ما خودمونم اینا رو بفهمیم. دیدی ببین یکی از آثارش اینه، میگن تو میخوایم میگه آخر سر ما اخلاق داشتیم، ما خودمون اخلاقو میفهمیم، برو دنبال کارت ولمون کن. آقا احساس استغنای از دین می آورد وقتی شما اخلاق را جزء دین می دانی، آن هم جزء مهم دین می دانی. و طبقه بندی انسانها را طوری غلط جا می اندازد که گروهی را مغرور، گروهی را مأیوس می کند. مثلا در اسلام اینه، شما اهل شهوترانی نیستی؟ نه، ما خیلی بچه خوبی هستیم، اصلا نگاه به دخترهای مردم نمی کنیم. خب شاید غریزه جنسیت کلن ضعیفه، اسلام اینقدر باهوشه. اون روایت امام رضا میزنه، موشک میزنه به علم اخلاق، علم اخلاق به نام ملکات. میفرماید که اگر دیدی کسی گناه نمی کنه گولش رو نخور، شاید لضعف نفسهی، شاید عرضه نداره گناه بکنه. عجب، من اینو تو جمع ضد انقلاب روایت مفصلیه می خونم، بلند شدن کف زدن. چرا بلند میشه کف میزنه؟ معلوم میشه تا حالا از یه اسلامی حرصش در می اومده. تو اون اسلام یه کسی خوب رفتار می کرده، ما اینو به طور مطلق ارزش بهش دادیم، این کسی که بد رفتار میکرده به طور مطلق کوبیدیمش. حالا این روایت میگه نه آقا، بعضی از اینایی که خوبن بیارزن که خوبن، او خوشحال میشه. بعد میفرماید که حالا البته تو قسمت اولش همه خندیدن کف نزدن، تو قسمت دومش کف زدن. میفرماید که اگر بی عرضه نبود و گناه نکرد درسته، ولی اگر بی عرضه نبود و گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناهو دوست نداره، یه گناه دیگر رو دوست داره. اینجاش دیگه احساسات غلیان پیدا کرد و ضد انقلاب ها و بیدین های محترم شروع کردن کف زدن. من گیرم کجاست؟ من حب مقام، اصلا حب شهوت ممکن نداشته باشم، بعد بشینم بیا فساد عالم را گرفته است، چه جوانهای لاابالی، لا اله الا الله. ببین قیافه نیا، تو ایرادت کجاست؟ اسلام خیلی نازه. طبق موازین علم اخلاق اون آدم بدیه، تو آدم خوبیه، طبق اسلام ابدا. وقت شما علم اخلاق رو بیاری برجسته بکنی چی میشه؟ نظام ارزیابی تو جامعه به هم میریزه، الکی یه عده بیدین متهم، الکی هم یه عده مبارک محترم. بابا الکی محترم نکن آدم ها رو. الان هر کدوم از ماها باید بریم به خودمون بیاندیشیم. امام رضا میفرماید 10 تا ویژگی داره عاقل، دهمین ویژگی العاشره مل عاشره، اما دهمین ویژگی چه دهمی؟ میفرماید دهمین ویژگی عاقل اینه که همه رو خودش بهتر میدونه، هرچند میبینه اونا کارهایی میکنن که این نمیکنه، ولی اونا رو بهتر میدونه. میگه این عیبش ظاهره، من عیبم ظاهر نیست. چقدر قشنگ. از این بالاتر امام صادق علیه السلام میفرماید اگر بدونید انسان‌ها چقدر متفاوت آفریده شده اند، لا یلوم احدون احدا، هیچ کسی هیچ کسی رو سرزنش نمی‌کنه. خدا شاهده اگه این بی‌نمازا، اگه این بدحجابا، اگه این بی‌دینا بدونن تو اونا رو تو قلبت سرزنش نمی‌کنی و در زبانت هم که با ادبی سرزنش نمی‌کنی، و اگه بدونن تو اونا رو بهتر از خودت می‌دونی، هرچند رفتارشو ممکنه نهی از منکرم بکنی یا، ولی قضاوت نمی کنی درباره او، داوری نمی کنی. داوری نمی کنی. الله اکبر. این امان از داوری کردن. منظور منو متوجه میشید که من زبانم الکنه ها، ولی شما توجهتون بالاست، شما آدم های باهوشی هستید. منظور منو اگه متوجه میشید من توضیح زیاد ندم. علم اخلاق موجب داوری غلط میشه، قبول دارید؟ دیگه توضیح ندم. بله واضحه. چقدر میگی درس اخلاق؟ میگی درس تقوا، میگه درس دین. چه ایرادی داره تقوا؟ چه ایرادی داره؟ بگو تقوا. بله این بچه ها، این جوان های ما دلم براشون میسوزه، فکر میکنن از اول همیشه همینجوری بوده که درس اخلاق درس اخلاق. بابا این اخلاق چند تا کتاب اخلاقی از یونانیان ترجمه شد، از این طرف هم اومدن گفتن ما هم اخلاق داریم، یه چهار تا نوشتن و دیگه حالا دیگه یه دفعه الان میدونی اوضاع چی شده؟ یه جوری شده غلبه پیدا کرده علم اخلاق بر تقوا و دین. من به این غلبه، به این تلقی ایراد دارم. آه علم اخلاق به هیچ دردی نمیخوره. چرا؟ چرا؟ شما علت گناهی که کردی چی بود؟ مثلا همون غیبت، حسادت بود یا تکبر؟ علم اخلاق کمی تو رو فوت و فن تشخیص صفات بد تو بهت یاد میده، بری روش کمی کار بکنی. ولی ملاک ارزش ها وجود ملکات خوب و بد نیستا، بر اساس ملکات درباره کسی قضاوت نکنی ها. حالا من اگر اومدم، بعضی ها پای این حرفا میگن که مگه اسلام نگفته بالاخره تو باید ملکاتتو تغییر بدی؟ گفتم نه، میگم نه، اتفاقا عرفا میگن شهدای راه سیر و سلوک کسانی هستند که یه عمر در مبارزه با یه خصلتی تلاش کردن، آخرش هم موفق نشدن، از دنیا رفتن. به اینا میگن شهید راه سیر و سلوک. یعنی نتونسته تغییر بده، خدا برای اون مقدر کرده در مبارزه با این صفت سیر و سلوک کنه. شما یه عمر میبینی یکی نمیتونه برای نماز شب بلند شه، اصلا ساعت خواب طبیعی بدنش یه جوریه که نمیشه، میکشه خودشو، داره افسرده میشه. من پیش یکی از عرفا رفتم، افراد صاحب دل، به عارف مشهور نیست، برجسته ترین شاگرد حضرت آیت الله العظما بهجت، که ایشون هم البته به رضوان الهی پیوستند و رضوان الهی در واقع شامل حالشون انشاءالله. یه سوالی داشتم، یه معضلی بود، یه دفعه یه جمله جواب داد، که همه نباید مثل هم باشن، تو چرا از روی الگوی دیگران داری خودتو ارزیابی میکنی؟ آه بابا خلاصمون کردی، تمام. ببین انتظار خدا از تو چیه؟ علم اخلاق چند تا اثر داره. یک، یک گروهی رو مغرور میکنه. یعنی علم اخلاق رو ملاک ارزیابی قرار بدیم به جای تقوا. ببین بحث روشن کجاست. یک، یه عده‌ای رو مغرور میکنه. دو، یه عده‌ای رو مایوس میکنه. سه، یه عده‌ای رو مستغنی میکنه از دین. میگه ما اخلاق برامون بس، به دین چه احتیاجی داریم؟ من حالا بخوام شخصیت هایی که الان تو دوران معاصر ما هستن نام ببرم خوب نیست. شخصیت های روشنفکری که از دین فاصله گرفتن ولی واقعا استاد اخلاق هستن. من یکیشون شاگردش بودم، 4 سال فلسفه غرب پیشش خوندم، اصلا خودشون هم مجسمه اخلاق هستن، خیلی آدم های اخلاقی هستن. و میگه اخلاق کفایت میکنه از بله؟ کفایت میکنه، دین نمیخوایم. خیلی جالبه. اثر چهارمش چیه؟ کسی میتونه حدس بزنه؟ مهمترین ضربه به دین رو با اخلاق میشه زد. چطور؟ رسول خدا گفتن ما به چه بهانه ایشونو به قتل برسونیم؟ بهانه‌های مختلف آوردن تو اون شورا. پیرشون گفت نه، هیچ کدوم بهانه درستی نیست، بگیم ایشون بین خانواده ها اختلاف میافکنن. واقعا راست میگفتن، یکی از بچه‌ها میرفت مسلمون میشد، بعد با اون یکی درگیر میشد، میگفت چرا بت میپرستی بابا، اختلاف میشد بینشون، زن و شوهر اختلاف میشد، یکی از زنها یا زنش یا شوهرش بالاخره دیندار میشدن، اختلاف. لیلة المبید که اومدن پیغمبر رو بکشن به حکمی بود که شورای مشرکین مکه به عنوان حکم اخلاقی، ابن ملجم به یک حکم اخلاقی امیرالمؤمنین رو کشت. حکم اخلاقیش چی بود؟ این همه یتیم درست کرد، کشتار بده، والا چرز کنم کشتار بده، واقعا کشتار بده. ولی آقا خیلی از ملاحظات دیگه، با امام زمان می جنگن با اخلاق، میگن این پسر پیغمبر نیست، مهربان نیست. 4 تا قتلشو میبینن، بقیهشو نمیبینن، با اخلاق میرن به جنگ امام زمان. حالا دیگه شما دانشجو هستید، این مباحث حسابی بهش توجه دارید. یه مثالم از زمان خودمون بزنم، یک سال و نیم به آخر دولت اصلاحات مونده، آقای دکتر سروش که ایدئولوژی بود برای مجموعه حالا جوانهای اندیشه اصلاحات داشتند و اینها، اون حلقه کیان، اینا رو تو روزنامه هاشون برید ببینید، اصلا من خبر دارم میدم، هیچ تحلیلی هم نمی کنم. گفتش که ما اشتباه کردیم، به جامعه مدنی دعوت کردیم، باید به جامعه اخلاقی دعوت میکردیم. یک سال آخر سخنرانی های آقای خاتمی در مورد جامعه اخلاقی بود. چرا؟ بعدها آقای سروش فرمودن این رو، که معنویت به شدت داره اوج میگیره در جامعه و در جهان حتی، و این خطر دخالت دین در سیاست رو به دنبال داره. این یه جای دیگه فرموده. خب پس چی؟ اخلاق رو بیاریم دین رشد نکنه، که دین بیاد تو سیاست صدماتی میزنه. خب البته تلقی ایشون از دین به نظر من درست نبوده که میترسیده از دخالت دین در سیاست. دین رو دین قرون وسطایی تعریف میکردن، کما این که حالا یه معنای دیگه برای اخلاق هست که اونم باید دیگه حالا روز دیگه من برای شما توضیح بدم. اخلاق به معنای مجموعی از ارزش‌ها. پس ما جای اخلاق چی داریم تو دین؟ تقوا داریم. حالا جالبه، مشهورترین حدیثی که تقریبا اگر از من همه کشورها، همه رو نرفتم ولی خیلی از کشورها رفتم، روشن فکرها، آدم عوام، مشهورترین حدیث نبوی که همه بلدن چیه؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وقت میری نگاه میکنی ببینی این حدیث تنها ناقلش ابو هریره است. شاگرد یک کسی بود که یهودی بود، اومده بود به دستور بعضی از خلفا داستان و مسیرش رو تغییر بده. تنها ناقلش ابو هریره است. اینو در یک مقاله پژوهشی در پژوهشگاه دفتر تبلیغات مفصل اومده. من اصلا کاری ندارم، علمای اسلامی هم خیلی وقتا این رو فرمودن به دلیل اینکه مشهوره، حالا با این کار را میفته. میشه ترجمه خوبی هم براش گذاشت. ترجمه خوب چیه؟ مکارم اخلاق یعنی چی؟ اخلاق انک لعلی خلق عظیم. علامه طباطبایی اونجا میفرماد چی؟ این خلق منظور اخلاق و معنای ملکات نیست، اگرچه پیامبر از ملکات بالایی برخورداره. چیه؟ منظور آداب معاشره، تو حسن معاشرتت فوق العاده است. ببینید چرا باید این حدیث مشهور بشه؟ چون قدرت ها و زورگوها دوست دارن شما تلقی اخلاقیتون برای دین تلقی غلبه کنه بر تلقی های دیگه. اینجوری دین به انحراف کشیده میشه، اینجوری دین سکولار میشه. بقیه این بحث که اگر اخلاق غلبه کنه چجوری دین سکولار میشه، یعنی بخشهای جدی دین یه دفعه میاد پایین بمونه برای روز فردا ان شاء الله. ما اون چیزی که میخوایم تقواست. تقوا خیلی کارا میکنه، داوری درباره اشخاص جلوشو میگیره. چقدر شیکه به خدا قسم، چقدر فوق العاده است، چقدر زیباست. جلو داوری و قضاوت رو میگیره، با اینکه فعل بد فعل بده ها، حتی تو ممکنه نهی هم بکنی ولی داوری ممنوع. تو آدم بدی هستی، من چه میدونم، شاید تا همینجاش هم کلی مبارزه و هوای نفس کردی. خدایا به ما توفیق مبارزه با هوای نفس عنایت بفرما. بعضیا بودن از اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا، یک شب راه 100 ساله رو طی کردن. زهیر یکی از اینها بود. امام حسین فرستاد دنبالش، گفت نمیام، میدونم از من میخواد کمک بگیره، من از کوفه اومدم بیرون درگیر این ماجرا نشم، چون یلی بود برای خودش. ولی خب تو خط امیرالمومنین نبود، منتها امام حسین فداش بشم توی موقعیتی گیر کرده بود که هر جوان مردی میفهمید حق با امام حسینه. هر جوان مردی نیاز نبود تو همچی خد شیعه باشی. لذا امام حسین میفرست سراغ آدم ها، بیا منو کمک کن، اینا که میدونی دارن چی میگن. خانوم زهیر بهش گفت خجالت نمیکشی پسر فاطمه صدات زده؟ خط و ربط سیاسی و عقیدتی رو بذار کنار، پسر فاطمه هست یا نه؟ حرمت نداره؟ بلند شد اومد تو خیمه ابا عبدالله الحسین، 2 دقیقه با امام حسین نشست، گفت آقا الان میام. برگشت داخل خیمه نشد، دم در خیمه گفت خانم شما برید. چی شد؟ من حسینی شدم. گفت من شما رو راه انداختم، حالا من رو میخوای بفرستی برم؟ غلامش رو آزاد کرد. تو یک لحظه تحولی تو دلش پدید آمد، حاضر شد آبرو، جان، خانواده، هستیشو برای امام حسین بده. یه گوهری داشت تو دلش، یه گوهری داشت، یه چیزی داشت. عمر سعدم اونجا هرچی امام حسین بهش اصرار کرد تو کتش نرفت. چجوری میشه آدم ها رو شناخت؟ عمر سعد هم سن و سال امام حسین بود، میومد مدینه دوران جوانی امام حسین، میگفت این مردم دیوانه شدن یا ابا عبدالله. آقا میفرمود چطور؟ عمر سعد میگفت این مردم بعضیشون میگن من تو رو در نهایت میکشم، خول شدن. امام حسین تو مدینه اون زمان بهش میفرمود که حالا من کاری به حرف مردم ندارن، ولی عمر سعد تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، من هر به هر دلیلی از دنیا برم. علامت ها رو میگذاشت، نشانه ها رو میگذاشت. بعد تو صحرای کربلا نشست باهاش صحبت بکن، فرمود عمر سعد تو نمیرسی به این که بعد از من ملکری به دستت برسه، تو نمیمونی. انقدر کور باطن شده بود که این جنایت عظیم به دلیل اعتبار عمر سعد، بخشش مال این بود مردم جمع شدن، پسر صحابه جلیل القدر پیغمبر بود، آقازاده بود. وقت این حسین مهربان لحظه های آخر، عمر سعد خودش خنجر گرفت اومد به سمت گودی قتلگاه. در نقل هست امام حسین فرمود عمر سعد از تو بدبختر نبود توی لشکر که دست به خون من مستقیم آلوده کنه. عمر سعد خجالت کشید برگشت، حسین تو با دشمن خودت مهربانی، چطور ممکنه به ما نگاه نکنی؟ تو به دشمن خودت لحظه های آخر لطف کردی، چطور ممکنه به ما نگاه نکنی؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو اهل تقوا قرار بده. حالا برای اینکه دوستان بدونن ما با اخلاق زیاد بد نیستیم، خدا اخلاق ما رو خوب کن، اخلاق ما رو هم به عنوان آداب اجتماعی هم به عنوان ملکات اخلاق ما رو خوب کن، اخلاق بد و در ما از بین ببر، ولی خدایا تقوای ما رو زیاد کن و اعمال ما رو به خاطر تقوا از ما بپذیر. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.